پس ببخشید ساعت 11 است. قبل از ظهر است با سلام دوباره ملیه حراری این برنامه را پیشکش میکنم در استدیو. حمید رکین در بخش تکنیک با من است. برنامه صحت را شنیدید که به صورت تکرار پخش شد و ادامه آن را در نیمه دوم این ساعت دنبال خواهیم کرد و ما در آغاز برنامه گزارش ها و خبرها را داریم. خواهید شنید که به خاطر ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولایات شرقی افغانستان امروز وزیرهای داخله خارجه و سرپرست امنیت ملی به شورا فرا خوانده شدن و هم در اعتراض به حملات راکتی پاکستان امروز در کابل مظاهره سازماندهی شد. این تحولات را در گزارش های خواهید شنید و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ستار فروخ.
صدها تن از باشندگان کابل در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر ولایات کنر و ننگرهار دست به مظاهره زدند. انفجار ماین در ولایت زابل باعث کشته شدن 11 غیر نظامی به شمول اطفال گردید و لیون پنیتا رسما به عیسی وزیر دفاع آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. مشروع خبرها. شهر کابل امروز شاهد تظاهرات ضد پاکستان بود. صدها تن از باشندگان کابل در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر ولایات کنر و ننگرهار دست به مظاهره زدند. این افراد که از منطقه شهر نو تا سفارت پاکستان را پیمایی نمودند، بر ضد حکومت پاکستان و نظامیان آن کشور شعار می‌دادند. در این تظاهرات که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود، مظاهرچیان خشمگین خواهان توقف فوری حملات راکتی پاکستان شدند. به گفته مقام های پلیس سرحدی زون شرق افغانستان، از حدود یک ماه به این طرف بیش از 700 راکت از قلمرو پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان پرتاب شده که در نتیجه آن ده ها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در مورد این تظاهرات در پایان همین سرویس خبری پیشکش می شود. از سوی دیگر، ولی ننگرهار احتجاج خود نسبت به حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق از ننگرهار را طی نامه‌ای به کنسولگری پاکستان در این ولایت ابراز کرده است. احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار میگوید پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی ننگرهار هنوز هم ادامه دارد و روز گذشته 43 راکت از سوی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی گشته پرتاب شده است. انفجار ماین در ولایت زابل باعث کشته شدن 11 غیر نظامی به شمول اطفال گردید. شهزاده همدرد، معاون اداره امنیت ملی ولایت زابل، به رادیو آزادی گفت این افراد که امروز به سوی ولایت غزنی در حرکت بودند، موتر آنها در ولسوالی شملزه ولایت زابل با ماین کنار جاده برخورد کرد. از سوی دیگر، دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار خبر داده است که در دو انفجار ماین جوسازی شده در ولسوالی معروف این ولایت 4 فرد ملکی جان باختند. پیش از این در یک رویداد مشابه شام پنجشنبه گذشته در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 13 سرنشین یک بس مسافربری کشته شدند و 30 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک خبر دیگر از ولایت هلمند گفته شده که محمد خان، یکی از بزرگان قومی و عضو شورای اجتماعی ولسوالی گرشک این ولایت، صبح امروز در یک حمله مسلحانه کشته شد. یک سرباز خارجی در جنوب افغانستان کشته شده است. تایسف با پخش خبرنامه گفته این سرباز دیروز در جنوب افغانستان به قتل رسید. در اعلامیه گفته نشده که این سرباز پس از یک انفجار در اعلامیه گفته شده که این سرباز پس از یک انفجار کشته شده است. در همین جا رسیدیم به پایان خبرهای افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. لیون پنیتا رسما به عیسی وزیر دفاع آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. او که به عیسی رئیس CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار کرده، جانشین رابرت گیتس شده است. گیتس برای بیش از 4 سال در دوره های ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما وزیر دفاع بود. با آغاز کار لیون پنیتا در این مقام، اکنون جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به عیسی رئیس CIA کار خواهد کرد و قماندانی عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان را جان آلن به عهده خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا بازداشت فعالان حقوق زن در ایران را محکوم کرده و از تهران خواسته است تا به آزادی بیان احترام بگذارد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آنها از بازداشت اخیر فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان ایرانی توسط مقامات آن کشور نگرانی دارند و سرکوبی آنها توسط مقامات ایرانی را محکوم میکند. در میان کسانی که اخیراً توسط حکومت ایران بازداشت شدن یکی هم مهناز محمدی، کارگردان فیلم های اجتماعی است که در بیشتر سوژه ها روی حقوق زنان تمرکز می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان از مسئولیت تعداد از زنانی که اخیراً توسط مقام های ایرانی بازداشت گردیدن ابراز نگرانی کرده است. معمر قذافی رهبر لیبیا هشدار داده که اگر ناتو حملات خود بالای رژیم او را خاتمه ندهد، بالای اروپا حمله خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که قذافی این هشدار را در جریان یک پیام رادیویی به حامیانش که در ترابلس جمع شده بودند ابراز کرده است. او خطاب به غرب گفت مردم لیبیا انتقام خواهند گرفت و جنگ را برای هدف قرار دادن خانه های شما، دفاتر شما، خانواده های شما و پایگاه های نظامی شما به اروپا خواهند کشانید. به گفته قذافی مردم لیبیا شاید همه را طور هدف قرار بدهند که ناتو در لیبیا عمل کرد. پیش از این محکمه جرایم بین المللی حکم بازداشت معمر قذافی و پسرش و همچنان رئیس اداره استخبارات لیبیا را به خاطر جرایم ضد بشری صادر کرده بود. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند دیروز هزاران تن در اعتراض به حکومت بشار الاسد در شهرهای مختلف سوریه راهپیمایی کرده شعار دادند که سوریه آزاد است، بشار الاسد از قدرت کنار رود. از ماه مارچ به این سو که تظاهرات علیه بشار الاسد ادامه دارد، سوریه دیروز شاهد بزرگترین راهپیمایی بود. فعالان حقوق بشر میگویند در درگیری با نیروهای امنیتی دیروز حداقل 11 نفر کشته شدند. از آغاز مظاهرات در ماه مارچ به قول فعالان حقوق بشر در سوریه حدود 1,500 نفر جانهای خود را از دست دادند. بشار الاسد خارجیان را محکوم می کند که در دامن زدن به نارامی ها در سوریه دست دارند. و خبر آخر این که رئیس سابق صندوق وجهی بین المللی به روز جمعه بدون هیچ گونه ضمانت از قید رها شد. قاضی محکمه شهر نیویورک نظربند بودن دامنیک استراوسکان را رفع کرده، اما اسناد او را با خود نگه داشته است. استراوسکان که 62 ساله است با تجاوز جنسی بالای یک خدمه هتل در نیویورک متهم شده بود. بر اساس گزارش‌ها 1,000,000 دلار پول ضمانت و همچنان تضمین دیگر 5,000,000 دلاری به او بازگردانده شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ شنیده. ساعت 11:08 است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. وزیران داخله، خارجه و سرپرست امنیت ملی امروز به خاطر ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان به شورا فراخوانده شدند. مظاهره‌ای در کابل در اعتراض به ادامه این حملات در کابل سازماندهی شد. زندانیان افغان در ایران هنوز در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. و نیروهای ناتو گروه جلال الدین حقانی را مسئول حملات اخیر انتحاری در هتل اینترکانتیننتال می‌دانند. ادامه تکرار برنامه صحت را در نیمه دوم این ساعت می شنوید همراه با گزارش های دیگر. و اما گزارش ها را آغاز می کنیم از جلسات امروز ولسی جرگه. طوری که در خبرها شنیدید، حملات راکتی پاکستان بر ولایات شرقی افغانستان هنوز هم ادامه دارد که هر روز با تلفات میان افراد ملکی به همراه است. در ادامه این وضع امروز وزیران داخله، خارجه و سرپرست ریاست امنیت ملی به شورا فرا خوانده شده و مورد پرسش قرار گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی از کابل با ماست. آقای جعفر، جزئیات فراخوانی مقامات بلند رتبه به شورا چی بود؟
سلام عرض می کنم. شما قسمی که گفتین حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان به گفته مقام‌های محلی ولایت کنر همچنان ادامه داره و گزارش‌ها نشان می‌ده که عمل افغان‌ها را به شدت نگران و خشمگین ساخته. ولسی جرگه افغانستان به خاطر ای که از علت و انگیزی واقعی این حملات آگاه شوه و ای که نهادهای مسئول و در مجموع حکومت افغانستان به خاطر حل معضلت حال چه کرده و از این پس تصمیم داره چه کار را انجام بده، امروز وزیرای داخله، دفاع، خارجه، اقوام و سرحدات و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را به ولسی جرگه یا به مجلس فراخواند. در صحبتی که دقایق پیش با خبرنگار رادیو آزادی در ولسی جرگه افغانستان داشتم، دریافتم که پروسی پاسخ، پرسش و پاسخ از کسایی که به این مجلس دعوت شدن آغاز شده و وکیلا هر یک سوالات مختلف و مشخص را از وزیرای دعوت شده به مجلس مطرح کردن در رابطه به حادثه اخیر در ولایات کنر و ننگرهار. همچنان ما دریافتم که وزیرا به پاسخدهی به این پرسش ها آغاز کردن. این مقام ها در حال به ولسی جرگه رفتن که همزمان با ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی های سرحدی ولایات کنر و ننگرهار، اعضای ولسی جرگه افغانستان به ایش خاطر ابراز نگرانی کردند و عملکرد حکومت را در برابر ای عمل پاکستان ضعیف توصیف نمودند. سوال دارین؟
بله، آیا خود پاکستان پذیرفته که این عملات سازماندهی میکنه؟
نه خیر، به اساس گزارش ها حکومت پاکستان تا حالا به طور رسمی نپذیرفته که این حملات راکتی از طرف نظامی های پاکستان طراحی شده و میشه. اما لطف‌الله مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان، به تازگی نظامی های پاکستان را به جای حملات متهم کرده. به گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، اونا شواهد موثق را در اختیار دارن که دست داشتن نظامی های پاکستان را در حملات راکتی بر ولسوالی های سرحدی ولایات کنر و ننگرهار به اثبات می رسانن. این حملات راکتی همچنان قماندان نیروهای سرحدی پلیس در شرق افغانستان را وادار ساخته تا استعفانامی خودش را به وزارت امور داخلی افغانستان بسپاره. در صحبتی که دیروز با جنرال امین الله امرخیل، قماندان نیروهای سرحدی پلیس در شرق افغانستان ما داشتیم، وی گفت که از این پس حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را تحمل کردن نمیتوانه و به نظرش به جای سکوت اختیار کردن و خاموش نشستن در برابر این حملات، خوب است از موقفش کنار برم. از آنجایی که به گفته شماری از آگاهان افغان تماس‌های دیپلماتیک حکومت افغانستان با پاکستانی‌ها به هدف رفع مشکل تا حال نتیجه مطلوب نداشته، بقیدی کارشناسا در عکس العمل با پرتاب اضافه از 700 راکت بر ولسوالی های سرحدی ولایات کنر و ننگرهار در جریان یک ماه اخیر، حکومت افغانستان باید دست به اقدام بلمثل بزنه و مانع ادامه کشتار افغان ها با واسطه راکت های پاکستانی شود.
آقای جعفر، کی ها مشخصا در این حملات دست دارند؟
خب، قسمی که ما قبلا گفتم، به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، نظامیای پاکستانی در این حملات دست دارن و همچنان شواهد در اختیار اداره امنیت ملی افغانستان گذاشته شده که به اثبات میرسانه که این حملات بر ولسوالی های سرحدی کنر و ننگرهار از طرف نظامیای پاکستان پرتاب شده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی بود که از فراخوانی مقام‌های بلند رتبه دولت به شورا گزارش می‌داد در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان. در واکنش به این حملات، امروز مظاهره وسیعی هم در کابل راه اندازی شد. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها از کابل در خط تلفن با ماست. آقای بها، در رابطه به این مظاهره می‌خواهیم توضیحات از شما بشنویم.
خب طوری که خانم مهراری شما اشاره کردین، صدها تن از باشنده های شهر کابل در واکنش به ادامه حملات راکتی از قلمرو پاکستان به مناطق سرحدی ولایت های کنر و ننگرهار صبح امروز دست به تظاهرات زدن. این تظاهرات که از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود از پارک شهر نو آغاز و تا چهارراهی زنبق در نزدیکی دفتر یونما خاتمه یافت. شرکت کننده های این تظاهرات بر ضد نظامیان و سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI شعارهایی را سر دادند و خواهان قطع فوری حملات راکتی شدند. در این حال مظاهره کننده ها پاکستان را به دست داشتن در حمله انتحاری هفته گذشته در شفاخانه ولسوالی ازره ولایت لوگر و حمله مسلحانه بر هتل کانتیننتال در شهر کابل که در نتیجه این حملات ده ها تن از افراد بیگناه کشته و زخمی شده نیز متهم نمودند. در پایان این تظاهرات قطعنامه نیز صادر گردید و به دفتر یونما در کابل تسلیم شد. در این قطعنامه البته از حکومت افغانستان و جامعه جهانی اعتقاد شد که تاکنون به گفته تظاهر کننده ها عکس العمل درست نشان نداده و سکوت اختیار کردند. به بخش از این قطعنامه که به وسیله نجیب الله کابلی رئیس جبهه مشارکت ملی به خوانش گرفته شد گوش می دهیم.
مردم افغانستان و جبهه مشارکت ملی سازمان ملل متحد و قوای ائتلاف تقاضا می نماید که شما به خاطر چی آمدید و باید به مردمان خویش و مردمان افغانستان پاسخگو باشید. ما سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، شهدای حقوق بشر و رسانه های مدنی تقاضا می نماییم که محکوم کنند مداخلات پاکستان را، جلو مداخلات آشکار پاکستان را گرفته و محکومش نمایند.
بله آقای بهار، بله اگر حملات پاکستان به این ترتیب دوام کنه و پایان پیدا نکنه، واکنش تظاهر کننده ها چی خواهد بود؟
خب این تظاهر کننده ها هشدار دادن در صورتی که به این حملات راکتی پاکستان پایان دادن نشوه، تظاهراتشان را به تمام ولایت های افغانستان گسترش خواهند داد و از تمام افغان ها خواستند تا در این خصوص متحد شده و ایستادگی کنند در برابر این حملات راکتی و همچنان گفتند که اینا حتی حاضر هستند علیه پاکستان به مقابله و مبارزه بپردازند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. سید فتی محمد بها بود که از مظاهره وسیع در کابل در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولایات شرقی افغانستان گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حملات اخیر انتحاری بر هتل انترکانتیننتال کابل. نیروهای نظامی ناتو در افغانستان میگویند این حمله از سوی گروه تندرو جلال الدین حقانی تنظیم شده بود که مرکز آن در پاکستان است و با شبکه تروریستی القاعده رابطه دارد. نیروهای ناتو اخیرا گفتند شبکه حقانی برای ثبات در افغانستان با بزرگترین تهدید مبدل شده است. مقیم نایف فشرده گزارشی اسوشیتد پرس را در این زمینه تقدیم میکند.
نیروهای نظامی ناتو گروه تندرو جلال الدین حقانی را به دست داشتن در حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل متهم می کنند. گفته می شود این گروه با شبکه تروریستی القاعده ارتباط نزدیک دارد. ناتو روز پنجشنبه گفت یکی از رهبران گروه حقانی حمله کنندگان هتل کانتیننتال را آموزش داده، سلاح و سایر امکانات را برای آنها فراهم کرده است. شب چهارشنبه در حدود 8 حمله کننده مسلح با واسکت های انتحاری بر هتل انترکانتیننتال هجوم بردن که در نتیجه آن 12 تن ملکی و پلیس کشته شدند. در یک خبر دیگر قوای ناتو در افغانستان گفت که اسماعیل جان، یک قماندان مهم شبکه حقانی را که به احتمال اغلب حمله کنندگان هتل کانتیننتال را کمک کرده بود، در حمله هوایی کشتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می گوید شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است و با القاعده و گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر ارتباط دارد، اخیراً در ثبات افغانستان بزرگترین خطر پنداشته می شود. اسماعیل جان در اواخر سال گذشته میلادی به افغانستان فرستاده شد. طالبان و مردم عام از حضور وی در ولایت پکتیا خبر دادند. حمله بر هتل انترکانتیننتال در آستانه کنفرانس دو روزه امنیتی در مورد تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان براه انداخته شد. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال امور امنیتی به قوای افغان روز پنجشنبه در پایان کار این کنفرانس امنیتی گفت که افغانان از چنین حملات نمی ترسند و به پروسه انتقال باور دارند. اشرف غنی احمدزی همچنان گفت نیروهای افغان به خاطر به هده گرفتن مسئولیت های امنیتی هفت منطقه که قرار است امنیت آن با وقت و زمان معینش یعنی تا پایان ماه جولای به قوای افغان سپرده شود آماده اند.
یازده و بیست دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی ورق زده است.
مطالب مربوط به انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، مشکلات موجود در این زمینه و مسئله بحران مالی کابل بانک در شماره از روزنامه های چاپ کابل راه یافته است. روزنامه اراده در صفحه اول شماره امروز خود نوشته است پلانها در ارتباط به تطبیق پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نهایی شده و قرار است این روند ظرف دو هفته آینده عملی شود. روزنامه به نقل از مقام های امنیتی نوشته است برخی از کشورها و حلقات تلاش می کنند این برنامه را با ناکامی مواجه بسازند. روزنامه حمله بر هتل انترکانتیننتال را هم بخشی از این کوشش ها می داند، اما به نوشته روزنامه رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت ها این چنین تهدیدات و حملات را در برابر تطبیق این پروسه کم ارزش خوانده است. روزنامه ویسا بخشی از سخنان رئیس جمهور کرزی را در ارتباط به برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نشر رسانده است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است هیچ عمل جلو اجرای این برنامه را نمی تواند بگیرد. به نوشته روزنامه آقای کرزی گفته است هر افغان وظیفه دارد تا برای موفقیت برنامه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان تلاش کند. روزنامه سرنوشت این برنامه را آزمایش بزرگ برای افغانها دانسته و نوشته است بعد از آن که جامعه بین المللی در هموار ساختن مشکلات موجود در افغانستان کوتاه آمد با طرح واگذاری مسئولیت ها به خود افغانها موافقت کرد. به نوشته روزنامه حال وظیفه حکومت افغانستان و مردم این کشور است تا در جهت موفقیت این برنامه به طور مشترک گام بردارند. روزنامه نوشته است به خاطر که پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به موفقیت بیانجامد، به نوشته روزنامه باید مشکلات نیروهای امنیتی افغان برطرف شود، جلو فساد گرفته شود و اصلاحات گسترده در حکومتداری به میان بیاید. روزنامه سرنوشت همچنان مطلبی را در مورد بحران کابل بانک به نشر رسانده است. در بخش از این مطلب آمده که بریتانیا به خانواده رئیس سابق کابل بانک پناه داده است. پولهای بیرون شده از این بانک به طور غیر قانونی در بانکهای بریتانیا، فرانسه و دبی گذاشته شده است. اما روزنامه ویسا ایالات متحده آمریکا را به دست داشتن در بحران مالی کابل بانک متهم دانسته است. به نوشته روزنامه اگر چنین نمی بود امریکا به عبدالقدیر فطرت رئیس سابق افغانستان بانک پناه نمی داد. ویسا نوشته است امریکا 5 سال پیش اداره را به نام استخبارات مالی در افغانستان بانک فعال ساخته بود، اما به نوشته روزنامه این اداره تا آخرین دقایق هم نگفت که پولهای کابل بانک به خارج از افغانستان انتقال داده شده است.
مروری بود بر روزنامه های امروز کابل از احمد جعفر احمدی و اما با ساب رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب را از سید سمی عباس می شنوید.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل غیر قابل پیش بینی نبود که در بخشان می نویسد. فرهنگ ادب و احترام در افغانستان بعضن سبب می شود که مسائل امنیتی جدی گرفته نشود. روزنامه می افزاید افغان ها مردم خوب هستند و خوبی آنها سبب می شود که محافظ خوب نباشند. روزنامه می نویسد مخصوصا تلاشی زنان در افغانستان بسیار مشکل است. در جاهای مهم زنان به غرفه چوبی داخل می شوند و زنانی که باید آنها را تلاشی بگیرند آنقدر محجوب هستند که با بسیار احتیاط به زنان دیگر نزدیک می شوند. بنوشته روزنامه در افغانستان خردی و بزرگی سن، معتبر و غریب، مقام بلند و پایین و زن و مرد بودن هر یک تأثیر دارد که می تواند بر رفتار مردم تأثیر بگذارد. و طور مثال روزنامه می نویسد یک چند روز قبل از حادثه اینترکانتیننتال یک موتر به سمت این هتل روان بود و افراد امنیتی این موتر را متوقف ساختند. اشخاصی که در موتر نشسته بودند مردمان محترمی به نظر می رسیدند و محافظ از آنها می پرسد که اسلحه دارید و آنها با صمیمیت می گویند نه خیر. بازبان هم به آنها اجازه می دهد که به سمت هتل بروند بدون آنکه موتر را تالاشی بگیرد. از این روز که هر باشنده کابل داستانی از حوادث بی‌امنیتی از این قبیل دارد و به نوشته روزنامه کابل را شهر خربوزه می خوانند که از هر نگاه به هرج و مرج روبروست، از جمله از نگاه امنیتی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود اوضاع سیاسی افغانستان را تحت بررسی قرار داده می نویسد افغانستان با بحران‌های مختلف روبروست که می تواند این کشور را دوباره به باتلاق جنگ داخلی غرق کند. مجله به بحران بین اداره قضایی و پارلمان، مشکل جامعه بین المللی با حکومت افغانستان در رابطه با فساد اداری و بحران کابل بانک، مشکلات امنیتی، عدم اعتماد مردم به حکومت و جنگ ها در افغانستان اشاره نموده می نویسد اگر در این کشور اقدامات اصلاح کننده اتخاذ نشود افغانستان به سمت یک پرتگاه دیگر حرکت خواهد کرد. مجله اکونومیست همینطور می نویسد ترکیب قومی در افغانستان هم روز به روز پیچیده تر می شود و در این ساحه درباره تشکیل گروه نوی به ابتکار آقای محقق و جنرال دوستم اشاره می کند که احیای اتحاد قبلی شمال معنی دارد. به نوشته مجله بلند شدن شعله های آتش در این هفته از هتل اینترکانتیننتال این موضوع را به یاد می آورد که اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی در ساحه اداری و ایجاد نظم در این کشور قدم های درست نبردارند اختلافات قومی در افغانستان مانند هتل اینترکانتیننتال شعله های آتش را در سراسر این کشور بلند خواهد کرد.
وضع زندانیان افغان در ایران. زندانیان هنوز در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. بر اساس موافقه میان حکومت ایران و افغانستان قرار بود تمام زندانیان مربوط به مواد مخدر به افغانستان تحویل داده شوند، اما با وجود رفت آمد هیئت‌های افغانی به ایران تا حالا مشکل زندانیان افغان در ایران حل نشده باقی مانده است. در حال حاضر اسناد مهاجرت خانواده‌های زندانیان که سرپرستشان در زندان به سر می‌برد باطل شده است و با نداشتن اسناد قانونی یا اخراج می شوند و یا مشکلات دیگری در برابرشان می آید، از جمله نرفتن اطفالشان به مکتب. شماری از زندانیان و یا اعضای خانواده هایشان در تماس با رادیو آزادی مشکلات خود را این گونه بیان کردند.
خانوادش امونجا تو زایده اینه تقریبا یک سال تو زندان می شه وک می شم ادام ده ادامی داده خرج روزگارشم خیلی سخته. حالا یک برادر زادهش امونجا تو یز کار میکنه، ما خودم خوالزادهش هستم، مشکل شم خیلی زیاده.
دو تا زندانی داریم، اونجا یکیش عبد داره که 20 سال داره زندان فضل است.
سوال امونجا زندان زایدان هستن، خودش زندان کرده، کلگی خانوادش وسائلات کلش اردگاه برده و طرف انداخته و می تو ویران به خدا پریشان. خواسته ما همه بود که وضعیت زندانی های که در ایران هستن روشن بشه.
ما در انتظار لوی دولت تا که در پرشتن لوی چه در از مشکه از ترکم کیر و سا مجدی یو کال کیر از مربسن مشخصه و مدرکون مربولی دلتا او از مدرکون گرده تایید تویده در جریان دکار مرغاری چه پرشتنه و کتنگ کیر آیا
بر اساس قانون اداره مهاجرت جمهوری اسلامی ایران هرگاه سرپرست خانوارهای مهاجرین افغانی در زمان آمایش یا سرشماری به هر دلیلی حاضر نباشند اسناد پناهندگی باقی فامیل داده نشده و باطل می شوند. بعضی از محبوسین افغان در زندان‌های ایران در حال حاضر با این مشکل مواجه هستند.
خانواده ما خیلی درد می‌کشه. ما حالا 5 سال اینجا هستم، 7 سال دارم. بچه‌م 5 تا بچه داره، یکی بزرگی 10 سال داره. اصلا اونا رو به مدرسه نمیگیره به خاطر که سرپرست خانوار منو کارت از اونا رو هم نمیده. اونا هم بدون کارت مونده، نه مدرسه میگیره، نمیتونه ملاقات بیا. کارت از اونا هم نداده و اون بوده نمیشه. تو شمار باید کلن کارت شمار باطل میره. خب کارت باطل میکنم به خاطر سرپرست خانوار من اینجا از 5 سال مثلا بچه‌ام مدرسه نگرفته به خاطر که شما کارت نداره. کارت هم نمیده دولت به خاطر اینکه چی سرپرست خانوار زندانه. اینجا هم کسی نمیاد تا حال 5 سال یکی از افغانستان نشده یک هیئت بیا اینجا سوال کنه که مثلا همی برادر افغانی اینجا چه مشکل داره. تلویزیون میبینه پاس کرده، خیلی خوب از افغانی ها پذیرای کرده. چی پذیرای کرده از ما؟ ما بدبختی کشیده.
رئیس جمهور ما آقای احمد کرزی میخواستیم که آمد به ایران بیاید درباره زندانیان گفتن صحبت میکنه دیگه. میره میخواستیم بفهمیم که خبری شد نشد، ما هم انتظار هستیم دیگه، بدونم اعدام داریم دیگه.
در سفر چند روز پیش رئیس جمهور کرزی و وزیر امور خارجه افغانستان هم گفته شده بود که مسئله زندانیان افغان در ایران با مقامات عالی رتبه ایرانی برای روشن شدن وضعیت اینها در میان گذاشته می شود، اما این گونه نشد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وضع حقوق بشر در ولایات شمالی افغانستان. از تجاوزهای جنسی بر اطفال و کودکان گزارش داریم که بسیاری از این جنایات به خاطر وابستگی عاملان آن به مقامهای حکومتی پوشیده میمانند. از بد دادن و تجاوز جنسی بر دختر 17 ساله و تجاوز جنسی بر طفل 6 ساله در ولسوالی ورسج ولایت تخار، خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش تهیه کرده است. به دنبال این گزارش تکرار برنامه صحت را از یاد نبرید.
جنگلزارهای دره پیو که در دامنه آن دکدهی به نام قریه مخنیق قرار دارد، پوشیده از باغیات و جنگلات است. مناظر زیبا، آبشارها، وادیای سرسبز و پدرام همراه با دریاچه هایی که در امتداد سلسله کوهای این دکده که از میان جنگلزارها سرازیر می گردد، جلب توجه برای سیاحین داخلی و خارجی می باشد. این دهکده با این هم زیبایی‌هایش شاهد چندین جنایت ضد بشری می باشد. ساکنان آن که شاهد دو تجاوز جنسی به دو دختر خرسند بودند، طفل زیر سنین 6 سال که در بدل تجاوز جنسی دختر 17 ساله دیگر مورد فجیع ترین تجاوز جنسی قرار گرفته است. قربانیان این تجاوز جنسی با اعتمادی که به رادیوی آزادی داشتند تقاضا کردند تا این جنایات بشری را از نزدیک به بررسی بگیرند. به اساس این تقاضا راهی این محله شدم. قریه مخنیو که در فاصله 125 کیلومتری در جنوب شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد، خیلی دور افتاده و صعب العبور است. من طالقان را با وسایط مسافربری ترک گفتم. بعد از ساعتها سفر به مزار شیخ مرکز ولسوالی فرخار رسیدم. از ساکنان فرخار پرسیدم که چه زمانی به این دهکده خواهم رسید. آنان گفتند دو روز طول خواهد کشید. به سفرم ادامه دادم. نیمه شب به خانقا مرکز ولسوالی ورسرچ رسیدم. جزئیات این سفر را با سمنوال ملا عبدالله قماندان امنیه این ولسوالی شریک ساختم. فردای آن شب فرماندهی پلیس این محل با تعداد از سربازانش سفر ما را تحت پوشش امنیتی قرار دادند. در حالی که من با این فرماندهی راه‌های طولانی و صعب العبور را که 4 ساعت دوام کرد با پای سپری کردیم، سرانجام به درب خانگک گلی دختری 6 ساله‌ای که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود رسیدیم. دروازه آن را با سنگ کوبیدیم.
سلام علیک آقا.
مرد سال خورده‌ای که از دو چشم نابینا بود ما را به خانه فراخواند. دقایق بعد طفل 6 ساله‌اش را با خود آورد و گفت که دخترکم یک شبانه روز بعد از تجاوز جنسی به کوما رفت. از این دختر معصوم پرسیدم که جزئیات این تجاوز را افشا کند. او زار زار میگرست و با لکنت زبان معصومانه‌اش در برابر سوالای ما چنین پاسخ داد.
مرا امی کریم و مولای اروه زور زینا که
هدست همه مصفیده که برادر من نوای ملک غیر آمده همین کارا سر برادرم بخورم مدد همین کارا سرش کدم.
بزور ما کمت گرفت.
بزور
ما کمت گرفت
آن
روی خانم خراب و سر نیوی.
بعد از اینکه دانستم این طفلک خردسن علاوه بر اینکه بالایش تجاوز جنسی صورت گرفته و در بدل تجاوز جنسی دختری 17 ساله دیگری به برادر این دختر به بعد داده شده است، هنوز مشخص نبود که در پشت این جنایات چه گروه و اشخاص دست خواهند داشت. این قضیه را دنبال کردم، ساعتی بعد موفق شدم تا پای صحبت دختر تجاوز شده دیگری که به سن 17 سالگی قرار داشت بنشینم و سر نخ را باز کنم. او که از گرفتن نامش خودداری کرد گفت بیشتر از یک ماه می شود که من را شخصی به اسم سیفور مورد تجاوز جنسی قرار داده است، نه برادر دختر 6 ساله‌ای که برای برادرش بابت دادند. این دختر در حالی که زجه و فریاد می کشید و می گفت که قمندان کریم، ملک خان امراه با مولوی عبیبالله با تهدید تفنگ و با زور اسلحه با تعداد دیگری از این جنایتکاران علاوه بر این که دخترک 6 ساله را به بد دادند بالغ به مبلغ 150,000 افغانی از پدر نابینای این دختر به زور عقص نمودند. و اضافه کرد که دولت از این مجرمین دفاع می نماید و تا هنوز آنان دستگیر نشده است.
مرا اول خدا زده که مادرم مرد، بعد ایو که مادرم مرد من سر خاک مادرم تلاوت قرآن میکرد. بچه غفور سری مهم کار برقصه نکده سیفور پیش یمو تغای نام پیش سیدکی پیش تمام کس گفته که ماماش نه کاکاش سر ینگای ما تجاوز کرد من سری و دختر کردم از برای خدا را دیرد کاکا من خودش دختر نداشت گناه را که کده ظلم سرکی میکنه نمیگه پراست میگه منه دروغ کاکای نام که ساعت که کدم تمت کدن که بیتا بزنیم دبالایم بچی که پل نداره بچی که هر چیزی داره سری ما به زورکاری کدن اینا مولای ببرمان اینا کریم معلوک قماندان کریم امو یتای ما گفتم که ما خدمت دور سوالی میرسانم گفت کریم که ما قماندان ما پیروان و تفنگ میارن و هر کاری می بعد از اینکه اینا مرا بسیار لاتو کوب کردن و بسیار چیز کردن مرا بردن یه جای میمانی شب ساعت 1 بجه شب بود که سیدکی مو مدلی خان و قاضی رو نبای آمدن ظلم کرد کریم کرد قماندان کریم یک شب ساعت 1 بجه شب قماندان کریم آمد در خانه ما اول بسیار مرا بسیار لات کردن که نه تو آروی ما را بردی واسه مرا خدا زده که مایی تره شده قماندان کریم گفت مرا گفت که بگو که همه زینا را سر وید کده در بعد که بودن که اینا قومی که آمدن بعد گفتن که یا خونی بچه تا بده 15 سر زمین من بده یا نه که خونی بچه تا بده که دختر میکشیمش بچه تا یا دختر را 3,00,000 رو پیه وقتی که همه قضیه را پدری ما فهمید که همه کار سیفور به ما کده پدرم صاف گفت که همه اولادی من نیست من همه اولاد نمیگیرم این کار نشمدین مرا به زیر چوب به زیر لطم تری کرد آلی من میگم خونی من به شما میرسه که شما مرا میکشنه کاری که میکنن بکنن من که کسی نداشتم که مرا در حکمت برسانه مرا در ایش برسانه که من بفهمم که قضی یک عد چیز مرا کریم گفتم که در رسوالی میرسانم خدمه کریم گفت که نه من خدم قماندانم تو کاری کدن نمیتانی هر سرزمینی که بروی تدست ما خلاصی نداری شد کاشکی که می مردم طریقه که بارخ نمیداد بای من
جوان 23 ساله که خود را سیفور معرفی کرد و اتهام اولین تجاوز جنسی دختری 17 ساله به وی وارد بود در گفتگو با رادیوی آزادی به جرمش اعتراف کرد.
خب دختر خودش خطیب ما چی بود دیگه خودش راضی بود.
در این حال امان الله غفوری ولسوال ارساچ میگوید افراد مسلح و غیر مسلح که به ارتباط 3 تجاوز جنسی متهمند شمارشان به 15 تن میرسند. ولسوال ارساچ از دستگیری 5 تن این متهمین توسط پلیس نیز خبر داد. آقای غفوری پذیرفت که تعدادی از عاملین اصلی این تجاوزهای جنسی از سوی نیادهای عدلی و برخی هم از علاقاتی که در رده های بالایی دولت قرار دارند حمایت می شوند. ولسوال ورسچ فساد اداری و عقص رشوه های گزاف در جرایم سنگین و متعدد را در این ولسوالی تأیید کرده اضافه کرد.
نه تنها در ارساج بلکه در بسا نقاط افغانستان از طرف حلقاتی از بیرون قدرتمندی از بیرون حمایت میشه. ممکن در رده های بالای دولت هم باشه و در داخل محیط هم حلقات معینی هستن که خیلی پاره های از امور در ولسوالی ارساج در تایی سالهای گذشته رهبری میکردن با گرفتن رشوت. دلالای رشوت ده و رشوتگیر وجود داشته که خواسته که امی قضایا را تحت شعای امی خواسته های شوم و شیطانی خود قرار بودن و یک عاملی را که ما در رده های بالای دولت مثلا بسی از مجرمین دوستان دارن در مرکز ولایت تخار که البته به عنوان رئیس به عنوان کارمندان بالا رتبه دولتی در البته ادارات نظامی و ملکی وجود دارن، تلفنی از یا حمایت میشه، ممکن در کابل هم وجود داشته باشن.
در این حال مولانا نور شمس رمان سارموال شهر و سرپرست سارموالی استناف ولایت تخار پذیرفت که برخی تخطیا از جانب سارموال موظف در ولسوالی ورسج در مورد تعقیب عدلی سه تجاوز جنسی به ملاحظه رسیده است. وی به ادامه صحبتایش اضافه کرد
که سارموالا واقعا در امی قضیه پول گرفته است و این قضیه را مورد بررسی و پیگرد قانونی نگرفته است. در این صورت سارموال ما او را معرفی میکنیم به تحقیق، از او تحقیق شوه و این باید جزا ببینه. صورتی که سارموال یعنی تعطیل کرده باشد سیر دعوی جزایی را و یا تر کرده باشد، در این صورت او جزا داره.
اکنون مشخص گردیده است که در میان متجاوزین افراد با نفوذ، قماندانان محل و یک تن از علمایی که در دره قوندوز زندگی دارند متهمند. در این میان علمای جهید با عقد نکاح در آوردن طفل 6 سال را به جوان زیر سنین 18 سال از دیدگاه شریعت غرای محمدی ناجایز حکم کردند. علمای تخار عمل کرده یکی از علمای ساکن در ولسوالی ورسج را شدیداً محکوم نمودند. مولوی خلیل الله خلیل خطیب در یکی از مساجد جامع میگوید که علمایی که احکام شرعی را زیر پا میگذارند باید جداً مورد مجازات قانونی و شرعی قرار بگیرند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، دری پیو، ولسوالی ورسج، تخار.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
یا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی باز هم خوش آمدین. من مصطفی صدیقی با شما هستم و در استودیو دکتر هاشم وهاج، دکتر متخصص، مهمان برنامه هست. خب دکتر وهاج، پیشتر شما می گفتین که در بخش آگاهی دادن و اطلاع رسانی به مردم پوستر و بروشور تحریری و تصویری تهیه کردین و اگر درست فهمیده باشم گفتین که در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان هم قرار دادین اما پذیرفته نشده، دلیلش چیست؟
من درست نمیدانم، اما من ملاقات هایی که با مقامات وزارت صحت عامه داشتم و ملاقات هایی که با وزارت امور زنان داشتم و با اونا اینمی پیشنهاد کردم که اینمی بروشرهای دارم در اختیار شما مگذارم، شما اینا را توضیح کنین. و غیر از بروشر، چیزی که بسیار مهم است، باید اینمی پرسنل زنانی وزارت صحت عامه و پرسنل زنانی و کسایی که در کاران در وزارت امور زنان هستن، اینا میرن در قریه ها به خاطر بیسوادی و به خاطر عرفه های تجارتی و یا مشکلات دیگه زنا، بر ضمن باز کارهای دیگه خود، اینا باید امی طریقه معاینه را یاد داشته باشن و به خانما در خانه هایشان یاد بتن، تا ای که اینمی موضوع آگاهی
کی مسائل در می بروشرها و پوسترهایی که شما تهیه کردین موجود هست.
موجود است. متاسفانه یک مشکلی که بروشرها داره، ما نمیتونیم که از طریق تلویزیون این بروشرها را مثلا نشان بدیم، به خاطر از اینکه سی دی ها را نشان میده یا سینه ها را نشان میده، گرچه ما اسکیج از اون تقریبا کشیدیم، اما بازم یک همچین چیزی را در تلویزیون نشان دادن. و یا تا وقتی که به صورت عملی امی خانم ها خودشان اول یاد نگیرن، باز خانم های دیگر را یاد نتن، ای عملی شده نمیتونه. و ای در پایین آوردن امی تعداد سرطان ها بسیار زیاد کمک میکنه. و ای بود قدم اول به خاطر تشخیص سرطان ها.
خب
باید عمل بازم
حالا که شما گفتین بله بفرمایید.
حالا بازم من با وزارت صحت عامه و با وزارت امور زنان من پیشنهاد میکنم که چاپ تمام از این بروشرها را شفاخانه وهاج به دوش خود داشته باشه. ما این را چاپ میکنیم هر مقدار که خواسته باشین. دوم، حاضر هستیم که توسط پاورپوینت بیایم همین موضوع را لکچر بدیم. فقط از اونا میخواهیم که اونا اینمی کسایی که ضرورت دارن و یا می کسایی که نرس هستن، قابل هستن، دکتر هستن، اینا هستن، اونا رو جمع آوری کنن. و تالار صحت عامان بسیار تالار بسیار خوب است، تالار وزارت امور زنا هم تالار بسیار خوب است، در اونجا ما میاییم و اینا رو برشان رایگان یاد میتیم، تا ای کمی خوارک های ما و مادرهای ما از امی طریقه معاینه آگاهی پیدا کنن و بعد از او با این وسیله از این مرض مهلک نجات پیدا کنیم.
ما هم کوشش میکنیم این موضوع را با وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذاریم و عکس العمل اونها را در این قسمت داشته باشیم. اما حالا یک شنونده داریم، بفرمایید. سلام علیکم.
بفرمایید محترم. وقتی که ما میریم علی نظر خود علی سرطان چی پیدا میشه؟ اگر خونی پیدا میشه، از غذایی که ما شما میخورین پیدا میشه، از چیزایی که سرقدم میکنیم پیدا میشه. میره با ما یک معلومات مکمل بده دوستا عزیز، جلوگیری کنه یا مردم خداوند پیدا میکنه. این سوال اولم یکیست. سوال دوم عزیز دوستان، شما میگین عوضی که یک سرمایه‌گذاری در سر تلویزیون ها و رادیو ها و چیزا میشه، قلیل وزاره صحت عامه یک بخش نمیتونن این سرطان یک چیز پیسه که میایه یک بخش شفاخانه مکمل جور کنه؟ مردم ما شما زین عوضی که سرمایه در خارج بره، خود رئیس جمهور ما میگه برزی ما بررسی پیش دکتر دندان میریم، عوض دوای دندان میریم دوای سازادگی ما را بله. یک قدر سم به سم هم نیستیم. اینی مشکلات از دکتر های سرمای شما بیشتر یک شپرسان می یک قصار رو ضعیف هست. زیادر شپرسان که میگم اصلا که یک قدر دکتری کنیم سهل ماهی پید یک اولی نداریم. حالی ما دکتر سیبا رو میریم ماهی از دور میکنن. چه قدر دایی کار دکترهای ما رو لارا زیادر هم که ما شما سن میرن پیش قابل ها میرن چیزا میرن ماینه سعی نمیکنن. وقتی ماینه سعی کنن و دیگه میگه خانم ما یک ماه یا دو ماه درست میخونه ماینه کنن. یعنی که نیست در خدا مشکلات هست. این وقتی که امی رایه نشم کنیم و در سینه خانم چیز سیاهی پیدا میشه یا چیز کروتک کروتک پیدا میشه، این میره معلومات بدیم و بسیار خوش میشه.
آشمی صاحب، خانه تاباد سوالای گنده گنده کردی، خیر میبینی. اما پیشتر دکتر صاحب وهاج در نیمه اول برنامه معلومات مفصل در این مورد ارائه کرد. خب باز هم دکتر صاحب وهاج، شما اگر سوال را یادداشت کرده باشین که همینجا شنونده های دیگه هم منتظر هستن، میشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
سلام دکتر صاحب، دست از آده ارور چیه اوزمای زیری در اچور نسکر لزه یه به چه غوش خوری در نوری غوش نخوری چی بیخوری سرعت لرم چیز یه وارد با مدفتر هم تمور اگتر نشده کرده در لج دیری واسه که نلاره
مگر همه چیزم خدایجا دما بدی ست اسمی لندی دی ست اسمی لندی دانه ها بلده ایر وقت اولی میتر خوشی دل لاسون دنبیل دلیم کال کیجی دانه ها زیر خطل پخز و یسار و که
خب شروع میکنیم با نجیب الله هاشمی دکتر وهاج، ولی بله. که گفتن سرطان چگونه به وجود میاد که شما طبعا در نیمه اول برنامه در این مورد به تفصیل صحبت کردین، اما باز هم چون سوال کرده هاشمی صاحب سوالش بی جواب نمانه، کوتاه لطفا بگوین در این مورد.
بله هاشمی صاحب، اسباب که باعث سرطان سینه و یا سرطان ها میشه همو حفظ صحه، نظافت، غذای خراب، آلودگی هوا، تیلهای خراب، محیط خراب، کثافات و دیگر موادی که سرطانزا می باشند، یک تعداد از مواد کیمیاوی می باشند، مواد فابریکاجات می باشند و اینا همشان باعث از این میشه که سرطان ها را با وجود میارن. در مورد از این که شما گفتین که چرا سرمایه گذاری نمی کنن و چرا متو یک شفاخانه خوب نمی سازن، در این مورد ما بسیار اقدامات کرده، متاسفانه نه تجار با ما همکاری کردن که ما یک شفاخانه مانند رحمان و اپولو و مکس و اینا در افغانستان بسازیم و نه دولت با ما قرضه داده. و همچنان یک واقعیت است که رئیس جمهور ما میگوید که به هزارها نفر ما به خاطر علاج معالجه به کشورهای خارج میره، اما سوال ما از جناب رئیس جمهور است که شما در این راستا چی کردین؟ آیا یکی از شفاخانه‌های شخصی یا دولتی را به می اندازه شما ترقی دادین تا ای که مردم ما به خارج نره؟ این هم سوال است که از اونا باید پرسان شود. دومی که نجیب الله جان هاشمی گفتن که دکترهای ما معاینه میکنن و نتیجه درست نمیته و چطور نمیشه، لیل هم دکترهای بسیار خوب داریم، اما وسایل تکنولوژی پیشرفته ای در اختیار خود نداریم. تا وقتی که این وسایل تکنولوژی آورده نشه نمیتونیم که این مشکلات مردم خود حل کنیم. همین جمله که شما گفتین که در داخل سینه کسی که قروتک یا همین قروتک مثلا چیز خوبی گفتین، چیزکای خورده غوره معلوم میشه. یعنی همین قروتک های را ار خانم اگر در سینه های خود دید باید فورا بره نزد دکتر معالج خود. زمون غرور پخته نکرده و چه زمان زوی چرگ خوراله یا نور شیان نشی خوراله، شاید با اگر نور شیان تا اساسیت ولری، نو اساسیت در خوراکی مواد که یو دست شایده چه که سری اگر شای بنده اساسیت ولری نو ضرور نده چه اگر استعمالو کی سیده چرگ هم دیر خشایده اگر باید استعمالو کی. اول زمان خورد لوگر نه چه پشت نوکا چه ده سینه نلانده او میده سر دست یا زخم ده، نو ده زخم باید جراح دکتر تا مراجعه وشی او بیا او گرو چه دست شایده. بفرمین.
تشکر دکتر وهاج. خب برمیگردیم به بحث امروز ما که سرطان بله. سیدیه هست. همونطور که شما گفتین گفته میشه هنوز از مقامات ارشد گرفته تا مردم عادی برای معالجه و خارج از افغانستان مسافرت میکنن، مخصوصا برای معالجه سرطان ها و اینها. از نظر شما تخمینی اگر بگوین که رقم کسانی که به خارج از کشور برای تداوی میرن در چه حد است؟
روز تقریبا 4 یا 5 پرواز است از کابل به دهلی و در هر پرواز بین 200 تا 250 مسافر پرواز میکنه و حد اقل روزانه 1000 افغان از کابل به دهلی سفر میکنه. متاسفانه کشور ما کشوری است که بسیار کم از دوستای خود ما پیدا میکنیم که بگوین ما رفتیم برای سفر، در سفر رفتیم به خاطر چکر و سیل و توریستی. یک تعداد به خاطر تجارت میرن، اما گیریم اگر 50% اینا را ما مسافر که به خاطر سیل میرن و توریست هستن و یا تجار هستن، 50% در زیر اگر مریض و پایوازش بگیریم، 500 نفر مریض و پایواز به خاطر علاج معالجه صرف به هند میره. و اگر حداقل هر کدام از این به خاطر همین تکالیف خود $3,000 که بسیار حداقل است مصرف کنن، در روز فکر میکنیم 1.5 میلیون افغانی دلار ما به هند میره. تعداد کسایی که از افغانستان به پشاور میرن، به کویته میرن، به مشهد میرن و به دبی میرن، این دور از حساب کرده نمیتونیم. پس در روز شاید 2 یا 3 میلیون دلار ما به خاطر علاج معالجه به کشورهای خارجی میره.
خب با توجه به چیزی که امیل از شما میگن، میخوایم اینطور بپرسم یا بگویم که مشکل اساسی در کجاست از نظر شما، باعث یک دکتر متخصص چرا ظرفیت سازی نشده در این بخش، یا اگر شده در چه حد است که زمینه معالجه و تداوی بیماران در داخل افغانستان حداقل مساعد میشد؟
ببینین، 30 سال جنگ تمام سیربنای کشور ما را از بین برد و فعلا طبابت با یک استاتسکوپ یا گوشی و آله فشار نمیشه و این ایجاب وسایل مدرن و پیشرفته میکنه. مثلا در مورد قلب اگر بگوییم، معاینات پیشرفته قلب است، انجیوگرافی است و داپلر است و سیتی انجیوگرافی است و عملیات خانه مجهز قلب است. اگر در بخش سرطان بگوییم، یک لابراتوار بزرگ هستوپاتولوژی ضرورت داریم، یک بخش تشخیصی سرطان ضرورت داریم و بعد از او یک بخش ادویه سرطان که کیموتراپی میگویند و همچنان یک بخش که شعاع دادن سرطان است او را ضرورت داریم. اینی همه بخشات چیزهایی است که یک دکتر و یا یک شفاخانه شخصی تا حال در کابل توان ازیر از نگاه اقتصادی نداره که را آماده بسازه. و با جاهایی که ما مراجعه کردیم و خواهش کردیم که با ما قرضه بتین، مثلا این کارا با $1,00,000, $2,000,000 یا $1 یا $2 میلیون نمیشه. ما به خاطر ساختن یک شفاخانه مجهز کم از کم با $40 یا $50 میلیون ضرورت داریم. من اینمی را در از طریق رادیوی شما با یک چلنج میتونم، هر کسی با من اینمی روز $40 تا $50 میلیون بده، 3 سال بعد ما همچو شفاخانه ای که در کشورهای همسایه ماست با اونمو امکانات با اونمو پروفسورها در افغانستان ما اینمی را جور کرده میتونم و تا 3 سال دیگه اینمی پولش برشان پس هم داده میتونم. اما کسی در این مورد توجه نمیکنه و هر وزیر صاحب ما، هر معین صاحب ما، هر کس ما که به سفرهای خارجی میره بعد از ببینن که یک بل بسیار طولانی از مصارف علاج و معالجهشان میایه. اونا هم انسان هستن بیچاره، برشان وقتی که موقع پیدا میشه میرن در مخارج خود علاج میکنن. اما در این مورد دولت ما و تجار ما هیچ نوع توجهی نکردن که متاسفانه من یک روز با تجارای محترم گفتم که ببینین، اگر امیم شو برای شما یک سکته قلب پیدا شوه، یک دانه ما CCU و یا مراقبت های جدی قلبی در شهر کابل نداریم، در یکی از شفاخانه ها نداریم. با هر یکی از امی وزرها یا کسایی که یک عمله جدی پیدا شوه ما نداریم تا 200-300 اونا را درست نگاه کنیم، نه در بخش دولتی نه در بخش شخصی. اما در این مورد هیچ نوع همکاری نمیشه.
خب اگر مشخصا در مورد با مذارت که حرف شما را قطع میکنم، اگر مشخصا در مورد معالجه سرطان ها مخصوصا سرطان سینه در افغانستان در سطح کابل صحبت بکنیم، در سطح کابل چقدر تداویش امکان پذیر است؟
قبل از اینکه ما تداوی کنیم باید تشخیص کنیم. بخاطر تشخیص سرطان های سیدیه تا جایی که من معلومات دارم یگانه ماشین مموگرافی و یا اکسری سیدیه در شفاخانه وهاج موجود است و در سراسر افغانستان دیگه همچون ماشینی نیست و التراساوند و یا سون مموگرافی سینه هم انبمی ترتیب. در مورد تداوی ازی
خب البته در مورد تداوی گفتین در مورد تداوی گفتین ببخشید که حرف شما رو باز من قطع میکنم. یک شنونده از دیر زمان میشه که منتظر است، بشنویم چی میپرسه بعد از او در مورد تداوی سرطان های سینه. یادتون باشه که صحبت میکنیم.
من در زشت دارم مکنم سواده سرطان این جزاف نمیشه، مشکل خطرناکه، یعنی دکتر دوا میکنم دوسیه نفسه هیچ فایده نکنم.
اینا همش یک نوع اساسیت حکایه میکنن و شما باید یک تست اساسیت و یا الرژی بکنین و بعد از اون طبق از اون خود واکسین بکنین، انشاءالله از این مشکل نجات پیدا میکنین. در بخش تداوی سرطان های سیدیه، اما یک دو سه جمله درباره تشخیصش خدمتتون عرض کنم که به خاطر تشخیص در قدم اول گفتیم که همین معاینه ای که توسط خود زنا میشه باید او را اجرا کنن. اگر کدام چیزی یافتن باید پیش دکتر برن، دکتر معاینه فیزیکی میکنه. بعد از معاینه فیزیکی دو معاینه ساده ای که است، یکی التراساوند سیدیه و یکی مموگرافی سیدیه یا اکسری سیدیه. اینمی کافی است که تشخیص بتانیم کرده که آیا در سینه خانم یک کتله و یا یک چیز است یا نیست. اونقدر مشکل نیست و اونقدر قیمت هم نیست. اما وقتی که تثبیت شد که در سینه یک زن یک کتله است و طوری که قبلا ما گفتم باید هر کتله ای که در سینه مشاهده میشه یا جسم میشه باید دور سرطانی آدم فکر کنه، در قدم اول یک عملیات بسیار کوچک میشه، باید او کشیده شوه و بعد از او هستوپاتولوژی شوه در معاینات لابراتوار که تشخیص شوه که سلیمه است و یا خبیثه، و اگر سلیمه بود همو کشیدنش و یک دوای انتیبیوتیک دادن اونمو علاج مکملش است، کدام مشکل دیگه نمی داشته باشیم. اگر خدای ناخواسته خبیثه بود، بر از او ادویه تجویز میشه که او را به نام کیموتراپی میگوین، که باید کیموتراپی خود مکمل امی خانم انجام بده. و بعد از کیموتراپی
امی دو اصطلاح سلیم و خبیث هم کوتاه توضیح بدین.
سلیم کتله های می باشند که سرطانی نمی باشند، خطرناک نمی باشند، و خبیث کتله های می باشند که سرطانی می باشند و خطرناک می باشند. بعد از این کمی کتله ها کشیده شد، تثبیت شد که آیا این سرطانی است یا غیر سرطانی. اگر غیر سرطانی بود، امی که کشیده شد باز دوای آنتی بیوتیک و درد داده شد کافی است. اما اگر سرطانی بود، در این مورد باید برشان دوای سرطان داده شود تا ای که او اگر حجرات ازی در وجود مانده باشه اونا هم از بین بره، و بازم به خاطر وقایع با یک تداوی دیگه مرحله دیگه ایش است که او را به نام ریدیوتراپی و یا شعاع میگویند، که باید به مریض شعاع داده شود.